أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. بحول قوة الهي مباحث باقی مانده از این آیه شریفه رو در این جلسه عرض میکنیم. در یک نگاه کلی به این آیه، این آیه سه جمله مستقله. جمله مستقل جمله ایه که افاده در برای افاده معنا تام باشه. از لحاظ ادبی هم وابسته به قبل یا بعد نباشه، از لحاظ لفظی ادبی می توانیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود را به عنوان یک جمله مستقل تابلو کنیم. احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم. این رو هم میشه به تنهایی تابلو کرد. ان الله یحکم ما یرید به تنهایی میشه تابلو کرد، چون بین این سه جمله از لحاظ لفظی پیوستگی وجود نداره، نه ضمیر نه حرف عطف نه اسم اشاره نه اشتراک لفظی نه وحدت اسلوبی نه صنعت تناسب و تقابل، تقابل بیان. هیچ کدوم از این قرائنی که بحث ها رو به هم گره میزنه بین این سه جمله وجود نداره. در این حال سه جمله مستقل در یک آیه قرار گرفت و در قرآن شناسی، در تفسیر قرآن باید به توانایی دست یابیم که ارتباط بین جملات مستقل را کشف کنیم. بی ارتباط بودنش خلاف حکمت. اثبات ارتباطی که ریشه در لفظ داشته باشه متناسب با حکمت. قرآن کلام حکیمه و منسجم، کلام پراکنده پذیرفته نیست، کلام منسجم مطلوب و زیباست. نظم خودش از ارکان کلام. منتها چون قرآن ایجاز داره، ایجازش هم حکمت داره، حکمتش هم رشد عقلانی مخاطب. گاهی اوقات بنده یه بحثی رو اینقدر باز، ساده، سمعی، بصری، پاورپوینتی حاضر آماده شست رفته در اختیار شما قرار میده، شما هم وقتی این بحث رو میبینید اصلا نیاز به تأمل نداری، تصور آن و تصدیق آن یک چیز میشه، اطلاع رسانی انجام گرفته. و اگر همین ادامه پیدا کنن خلاقیت مخاطب از بین میره. مشارکت مخاطب در تفهیم و تفاهم از بین میره و این به ضرر مخاطب. قرآن مسیر ایجاز را انتخاب کرده که در این حالی که به انسان آب معرفت میده، مجدداً اون را تشنه معرفت دیگه کنه. تشنگی جو، آب جستن خطاست، آب دادن یه مرحله از کار ایجاد احساس نیاز رو یه مرحله دیگه. برای مسائل معنوی اون چی مهمه؟ احساس نیازه که مردم احساس نیاز بکنه، حرکت کنن. نمار ایجازهای قرآن در این حالی که آب معرفت هست، همراه یه سوالم برای مخاطب باقی میگذاره که باز مخاطب فعال به فکر پاسخ بزن. قرائنی هم برای پاسخ به سوال در کلام نگه میده. خب الان این سه جمله مستقل ببینیم چه قرائنی برای پیوستگی این سه جمله در خود کلام هست. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اگر خاطر شریفتون باشه عقود را باز کردیم که انواع عقدها عهدها را شامل میشه، تکوینی و تشریعی. به تشریعی که رسیدیم گفتیم من جمله از عهدهای تشریعی احکام الهی است. احلت لکم بهیمت الانعام، این احلت با عقود تطابق داره، منتها تطبیق کلی بر مصداق. عقود به کلی یه مفهوم عام، یکی از مصادیق آن حکم تشریعی، یکی از مصادیق عهدهای الهی احکام. از طرف دیگه جمله سوم رو نگاه کنید، ان الله یحکم ما یرید. او ان الله یحکم ما یرید باز از واژه حکم استفاده شد. حکم با اهلت با عقود نقطه های اتصال این سه تا جمله به هم است، یحکم و اهلت عقود. سوال، چرا در میان اون همه عقد و عهد، در میان اون همه احکام و حکم، چنین حکم ریزی که احلت لکن بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم، ریز چرا این؟ میخواد بفرماید که قلمرو به حکم پروردگار از عهد تکوینی تا عهد تشریعی، از امور کلی تا امور جزئی. یه وقت سکولاری نیندیشیم، لایی فکر نکنیم که فقط رابطه ما با خدا قلم رو دینه، نه، رابطه ما با خودمونم قلم رو دینه. خوردن رابطه انسان با خودشه، ولی قلم رو به هدایت الهی اینجا رو هم شامل میشه که برای یک امر ریز دنیوی، یکی اخروی نیست، مسئله احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید، این گستره رو در قالب یک نمونه ریز اشاره می‌فرماید که احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم. و اما جمله سوم، در جمله سوم که این نه آغازونه، این نمیدونه هم برای استینافه برای تعیینه، یعنی نسبت به داخلش که نگاه میکنه شروع کلام ان الله یحکم ما یرید، اگر میگود انه یحکم ما یرید ضمیر مثلا، اتصال بین این جمله و جمله قبل رو اگر اسم الله می بود مثلا برقرار می، ولی در اینجا این نحوه مستقل ان الله، زی بعضی از آیات هست که آخرش داره ان الله، با اون که قبلش هم با اسم الله بکن رفته، در این حال به صورت مستقل آمده که ان الله مثلا علی ان الله انه سمیع علی ان الله، در اینجا هم زیل به صورت مستقل ان الله یحکم ما یرید که به خودش که نگاه میکنیم حالت استقلالی داره، مقایسه که میکنیم حالت تعلیلی. من میخوام این نخمت شما که ما دو جور فهم داریم رفقا، یه فهم نفسی یه فهم سیاقی. جمله را ما به تنهایی نگاه کنیم ان استیناف، در ستا رو با هم در یک آیه ببینیم میشود تعلیل. پس اگر از این آیه تعلیل استفاده میکنیم از باب فهم سیاقی است نه از باب فهم نفسی که خودشو به تنهایی ببینیم. اگر پس در تفاصیل دیدیم که ان را هم استینافیه ممکنه گرفته باشن هم سیاقی، هر دو درسته، هم تعلیلی، هر دو درسته، منتها یکی نگرش استقلالی به جمله داره یکی نگرش ارتباطی به سیاقی، هر دو هم لازمه، اول نفسی بعد سیاقی. ان الله یحکم ما یرید، اگر بخواد تعلیلی برای بحث قبل باشه اینطوریست که چون که خدا یحکم حکم میکنه ما یرید اون چی که خودش اراده بکنه، مثلا اینجا اراده کرد یک حکم جزئی دنیوی انسانی مربوط به اکل را مطرح بکنه، اختیار داره. پس چرا اونجا حکم نکرده؟ یا ما میگه چرا اینجا حکم، چرا اصلا حکم کرد؟ میگیم اختیار داره. چرا یه جا دیگه حکم نمی کنه؟ میگه ان الله یحکم ما یرید، قلم رو به حکم، زمام حکم دست خداست، هر جا حکمتش اراده بکند حکم کنه، هر جا حکمتش اراده نکنه حکم نمی کنه. پس ما یرید و حکمت رو، یعنی خدا حکم کند چیزی که حکمتش اراده بکنه، حکمتش اختزا بکنه. پس این این است که ما توقع داشتیم که خدا حکم کنه، حکم کنه، حکم کنه، همه جا حکم کنه، هیچ جا خالی میمونه از حکم کردن خدا، یعنی همه جا باید باشه. میگه خب پس کو بقیهش؟ یا ما فکر میکنیم کلیات هست، میگیم پس چرا جزئیات؟ حالا میخوام بگیم نه، هم کلیات هست هم جزئیات، ولی اگر اراده میکنه، اگر در یه جای ابلاغ و حکم میکنه طبق اراده حکیمان است، اگر یه جا هم حکم نمیکنه طبق اراده حکیمان است، و اون مساله خدا میدونه. مساله تربیت را برادران، یکی از مباحث مسئله ساز اینه که روشن فکر نماها میان محکام جزئی را در قالب یک شبهه مطرح میکنن و از یک کسی میپرسن که فلسفه حکم چیه، اونم فلسفه حکم رو نمیدونه و شبهه را کم هست، یعنی یا مثلا تبعیض زنان رو میشه یا تضییع حق یا عدم مساوات، این چیزا ممکنه در کناره اون شبهه باشه، بعد میگه خود چون جواب ندادید منم موندم پس تسلیم شدم. باید یک مطلب طبق آیه شریف قرآن، یک مطلبی رو ما برهان بگیم، بگیم فرق هست بین احکام کلی اسلام و بین جزئیات احکام، جزئیات احکام را والله یعلم و انتم لا تعلم، تصریح قرآن، خدا میدونه شما نمیدونید، هم نمیدونیم اختزاء کار ما نمیدونیم، او خدا اشراف بر کار داده، والله یعلم و انتم لا تعلمون، اصلا وحی آمده مطالبی را به ما بگوید که عقلمون درک نمی کند، یعنی مطالب جدید، ریستر که دیگه در عقل کلیاشو میتونه بفهمه. همه ی ریزکاری ها که ما نمیتونیم به وسیله عقلمون سرش بفهمیم یا برای دیگران بتونیم تبیین بکنیم. کلیات احکام چرا؟ فلسفه کلیات احکام قابل تبیین هست، ولی ریزکاری های اون مثل موضوعات تقسیم ارز، مثل جزئیاتی که چرا از این گوشت این حیوان میخوره اون گوشت رو یکی دیگر رو نخوریم، کجاش حرام باشه کجاش حلال باشه، اینا رو دیگه نمیتونیم سه اسرارش رو بگیم. اون نظام احسن که خدا طراحی کرده توی اون حکمتش مشخص هست. ان الله یحکم ما یرید، خدا حکم میکند آنچه رو که اراده میکند، خدا حکمتش اراده. این تقریبا مطلب اولی بود که خدمت شریفتون عرض کردم، و اون اینکه این آیه شریفه سه جمله است، این سه جمله از لحاظ لفظی به هم ارتباط ندارد، از لحاظ محتوایی نقطه اتصالشون کلمه عقود، کلمه احلت، کلمه یحکمون، اینا به هم وصل میکند. بعد عرض کردم که ما گاهی اوقات فهم نفسی نسبت به یک جمله داریم، گاهی فهم سیاقی، اول فهم نفسی بعد فهم سیاقی. ان الله يحكم ما يريد فهم نفسي اون ان استنافيه، فهم سياقي اون ان ان مشابه تعليليه علت است برای احلت لكم. غير چرا؟ چون میبینیم در همین احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم، هم حلال است هم حرام، هم حکم حرمت دارد هم حکم علیت، او استثنایش حرمت رو میرن، او احلتش حلال بودن رو میفهمن. خداوند حکم میکنه اون چیزی که اراده میکنه، در یه جا حکم میکنه در به حرمت، در یه جا حکم میکنه به علیت، در یه جا وارد میشه در یه جا وارد نمیشه. مثلا در سوره مبارکه انعام هست اینطوری که خاطرم اومده که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، نپرسید اگر خاطرم تشکر داری لا تسألوا عن اشیاء، نپرسید دیگه. شما ریزکاری هر چیز ریزتر بگید ما بیشتر داره شما باز میکنه، ولی آیا به صلاح شما هست؟ اگر همین رو در امور جاری خودمون ببینیم، اگر ما ریزترین مسائل رو از مدیریت مجموعه بپرسیم، مدیریت بالاخره قضاوتی خواهند داشت، یه حکمی خواهند کرد، ولی کار بر همه سخت میشه. بذارید که تا جایی که میتواند مثلا به صورت بازتر و راحتتر امور پیش بره، از باب استرار یه و دیگه ناچاری برای یک پیش برده حرکت قوانین جلب بشه بذارید که انسان بتونه خلاقیت خودش رو شکوفایی خودش رو بکنه. این مطلب هم مطلب دوم حقیق در رابطه با خود احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم هست. عرض کنم که یه آیه دیگه هست در سوره مبارکه حج، آیه 30 سوره مبارکه حج، این همین آیه است با یک فرق. آیه رو بخونم، سوره حج آیه 30، احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم. در اینجا هست احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم. دو آیه را که با هم مقایسه میکنیم میبینیم بهیمه اینجا اضافه شده، اضافه بر دو قسم، اضافه بیانیه اضافه لامیه. اضافه بیانیه یعنی چی؟ یعنی این بهیمه هم انعامه. اضافه لامیه یعنی بهیمه ای که متعلق به انعامه، بهیمه ای متعلق به انعامه. اول تکلیف بیانیه رو روشن بکنه، بیانیه یعنی اضافه بیانیه رو، نه اطلاعیه و بیانیه، اضافه بیانیه رو تکلیف روشن. محصول اضافه بیانیه میشه تأکید، اما اگر اضافه لامیه باشه میشه تأسیس. اگر ام دائر باشد بین تأکید و تأسیس، قاعده از تأسیس و اولا من تأکیده. چرا؟ چون قرآن بناش بر ایجازه، کتابی که بناش بر ایجاز هست رو دیگه اینجور توضیح رو نداره، توضیحات اضافه رو نداره که بخواد بهیمت الانعام همون رو بخواد بگه و حکمتی درش نباشه. هر دو وجه هم که درسته، هم ما میتونیم لامیه بگیریم، هم میتونیم بیانیه بگیریم. خب وقتی که هر دو باشه، یکیش ما اوفق به قواعده که اضافه رو لامیه بگیریم، نه اضافه رو بیانیه. خب پس اضافه بیانیه بهیمه و انعام میشه یک چیز و در اینجا ثمره ای نداره، مثل اینکه گفته بود احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، اینجا گفته احلت لکم بهیمت الانعام. فرقی نکرد کلمه بهیمه اضافه شد اگر بیانیه بگیریم. اما پس بیانیه رو به نظر حقیر نه، بریم سراغ لامیه. در لامیه دو تا بیان وجود داره. بیان اول اینکه این بهیمه یعنی جنین این انعام، انعام هم که هشتا شده، هشتا بز موسفن و میشکبن گاو و شطور، مرد زن میشه هشتا، چهار تا هر کدوم هم که مرد و زن دارن میشه هشتا. حالا ما میخواییم ملحقات اونها رو که بهیمه باشه رو بیان کنیم. جنین اینها هم به شرط این که مودر آورده باشه حیوانه و جنینش هم دیگه مثل میگم از چند ماه گذشته باشه و شکل پیدا کرده باشه، میگه اونم حلاله. احلت لکم بهیمه تون، پس بهیمه در اینجا میشود جنین. بعد این اضافه لامه، چون این بهیمه متعلق به این انعامه، ملک این انعامه. جالب است که بدانید که این روایتی از امام باقر و امام صادق هست در رابطه با همین بهیمه الانعام که مراده از بهیمه جنین. و میبینیم روایات اهل بین مبتنی بر یک قرآن شناسی خاص که یک کلمه تو قرآن اضافه نیست. بیان دوم از بهیمه این که ملحقات به بزرگ گوسفند و گاو و شطور، حالا ما ملحقات به دو تاشو پیدا کردیم، باید بکنشو انشاءالله باید شما پیداش خواهید که به دست بید. ملحق به بز بگم بز کوهی، فرق بین بز کوهی و بز شهری چیه؟ بز شهری خب متمدنه با آدم ها زندگی میکنه، کوهی نه. شاید بز کوهی با آهو یکی بشه و از دور که نگاهشون میکنه یکی بز آهو هم حلاله خوردنش، از شباهت هم که شبیه بود، الا اینکه فلقه به خاطر کوهوز کوهسار و رنگ و بارش فرق میکنه با این بز خونگی. گاو هم همینطوره، گاو هستن که غیر از گاو های اهلی هستن که بنازه، گاو های هستن که در کوه اینا هست، گاو بحشی حالا از اونها یا گاو میش،
گاو میش
غیر از گاو، بله گاو میش با گاو فرق میکنه، اینا در گاو بودنشون سلسله مراتب داره، ملحق میشه. بله پس گاو میش با گاو هم به گاو ملحق میشه، منتها اینا چون معنوس نیستن دم دست نیستن که افراد شد اینا رو بهیمه الانعام اینا. پس این ملحقات به هر یک از این انعام را ملحقات شدن دوتا، یکی جنین یکی هم وحشی های همینا، وحشی های همینا که گاو میش باشه، گوزن و آهو و این چیز اینا ملحق باید میشه. سآل اصلا چرا خدا اسمشون نبرده مفتر بهیمه؟ در رابطه با بهیمه بودن اصلا بهیمه بهیم وزنشو بگیم وزنش فعیله، یعنی سبوت که در ابهام بهیمه یعنی این ابهام ثابت رسوخ داره، در رسوخ و ثبوت ابهام در ماست. حالا این است که حرفش نمیتونه به دیگران بفهمه یا حرف خودش هم نمیفهمه. باید فرق بزنه بین این که چرا وقتی که خودش با خودش حرف میزنه و میخونه که چرا میفهمه در چه حاله، اما مسیر زندگیش مشخص نیست، هدف نداره در زندگیش، هدف روشنی برای خودش گام هدف روشنی نداره، لذا برای هدفش روشن نیست، مسیرش روشن نیست، بهیمه بودنش نسبت به خودش. و بعدش هم هرچی هم که بخواند ما حرفش نمیفهمیم که ایچی چی میخواد بگه، نه مقصودش میتونه به ما بفهماند نه مقصودی برای خودش روشن دارد. پس از هر دو جهت ابهام داره، هم ابهامه در این که نمیدونه میخواد چی کار بکنه، هم ابهامی که نمیتونه به ما بفهمونه چیزی رو بهیمه. بعد انسان هم گاهی اوقات از حیوان پستر میشود، گمراهتر میشود، ازل کن انعام از بل هم ازل، این بل هم ازل معلوم میشود انعام زلالتی دارند که انسان ازل نست، ابهامی دارند که انسان ابهم از اونا میشه، مبهمتر از اونا میشه. یعنی اون حیوان حد اقل طبق غریزه خودش میدونه که باید بره علف بخونه، ولی این میره در فضایی که باید نون بخوره میره نوش نون میخوره، بعد زحمه میره میکنه. ولی اون حیوان که دیگه وقتی که بنا داره علف بخوره دیگه میره علف بخوره، وقتی بنا از آب بخوره میره آب میخوره، قاطی نمیکنه. این میشه غزل. پس او حداقل در مسائل غریزش، غریزیش مسائلش روشنه، این وقتی قاطی میکنه هم از لحاظ هدفش هم از لحاظ مقصود بیانش ابهام دارد، هم تو جسمش هم به هم میریزه. زهر الفساد فی البر و البحر و کسبت فی الناس فی جهنم. پس از میان این دو وجه بهیمه الانعام شد اضافه لامیه، هر دو میتواند مصداق باشد، هم جنین هم ملحقات. از لحاظ فقهی هم فریقین این قول ها رو قبول دارند که جنین ملحق، گاومیش ملحق، آهو ملحق، حلال و حلال نکنه. الا ما یتلا علیکم، استثناء مبهمه. این سریع عرض میکنم چون جلسه قبلش اشاره کرد. استثناء مبهم نمیتواند تکلیف ما رو روشن بکنه، چون خودش در زمانی استثناء میتواند مفید باشه که بیان باشه، فقط امر رو مبهم میکنه که برای مستثناء بین. منطقه چون در آیه سه این ما یتلا علیکم گفته شده، در آنجا ده مورد خارج شده، در اونجا ده مورد از ما یتلا علیکم، این هم حکایت از پیوسته بودن آیات قرآن میکنه، چون که الا ما یتلا علیکم بل آیه سه ما یتلا علیکم، اینا قرائن پیوستگی درونی خدایه. الا ما یتلا علیکم، برای حلال دو تا استثناء خورده شده است، یه استثناء محرمات ذاتی، یه بار محرمات عارضی. خوک، سگ، مردار، اینا ذاتن حرام، اما گوسفند خفه شده عارضی حرام شده، اگه اولش حلال بود خوردنش. باز خود این عارضی هم یه بار عارضی ثابت، یه بار عارضی در یه شرایط خاص. الان در اینجا محل بحث ما غیر محل سید داره در شرایط خاص مطرح میکنه. شرایط خاصش این است که دو تا حالت، یک غیر محل سید، دو مردم و انتم حرم. غیره منصوب به حالیته و به نظر عقیل میرسه غیر المغضوب علیه هم حال ولی الظالین هم در صراط الذین انعمت علیهم خود صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم یا غیر المغضوب غیر کسر به چه جا حال میگیری؟ یعنی از لحاظ عدمی چی دیگه؟ یعنی اگر جار مجرور متعلق پیدا با متعلق جمله می شود جمله بعد از بله جمله بعد از معرفه میشه ها جمله بعد از نکره میشه نکره میشه خب صراط الذین انعمت علیهم غیر اما در اینجا به جای غیره غیره است غیر محنسه این حاله غیر معتدین در یه جای دیگه حال است پس این نصفش به این حالیتشه غیر محل سیل و انتم حرم اینم حال دومه حرم رو باید حرم مثل جنوبی حرم جمع محرم مثل جنوب که جمع مجنه و کنتم جنوبن و تحرم جنوب جمع حریم حالا ممکنه چون محرم هم گفته شده در سیست حالا من حریم هم ممکنه به عنوان یک کسی که یعنی وزن فعیلش هم باشه ولی جنیب هم ممکنه گفته شده باشه که ثبات در جنوبش منطقه اون چیزی که بنده در مطالعه کرده بودم تا الان به این دو بچه برخورده بودم که محرم و مجنب این عبارت ها رو بکار بوده اما اگر به همون محرم و حریم ایتا چون حریم فرق میکنه و یه توضیح برای حریم عرض میکنه و انتم حرم رو دو تا بحث براش هست یه بار مراد یعنی و انتم در فی حال احرام یه بار این میخوام بگیم یه بار بگیم و انتم فی الحرم اینا با هم فرق میکنه اگر حرم باشه هم مکه را شامل میشود هم مدینه چون هر دو حرمه حرمه این هسته اگر احرام باشه خصوص مکه میشه و در حال احرام میشه ولی حتی اگر کسی در حال احرام هم نباشه ولی در حرم باشه نمیتونست پس و انتم حرم را اگر جمع حریم بگیریم یعنی حریم و حرم بگیریم شامل حرم هم میشه و اگر در حال احرام باشه محرم جمع محرم با تنزیلی که به کار برده شده برای جنوب و حرم یعنی شخص خودش چنین وصفی رو داشته باشه نه اینکه در چنین جایی باشه خود شخص مثلا با محرم بودن هست بعد دلیل ما برای چه که و ازا حلالتون فستاد یعنی وقتی که از حال احرام خارج شدید مثلا اینکه ما انتم حرم را به معنای محرم بودن بگیریم مناسبه اینا دو تا حال هست برای کم خب کدام کم دوتا کم داریم برادران این دقت ها باعث میشه که مهارت تفسیر کردن ما افزایش پیدا بکنه ما بتونیم قرآن رو بفهمیم تفسیر بکنیم یه ذره بی دقتی سمرات بحث ها عوض میشه فرمولوار دوتا کم در اینجا داریم کم اول احلت لکم کم دوم الا ما یطلا علیکم الا ما یطلا علیکم دوتا حال اگر این دوتا حال حال باشد برای کم اول میشه حالتی برای حلیت اما اگر اینا این دوتا حال باشد برای کم دوم حالتی برای تلاوت با هم فرق میکنم الا ما یطلا علیکم ون تلاوت میشه این قرآن در شما و شما ها در حال احرام هست او حالت تلاوت رو میخواد برسن او حالت شرایط حلیت را هر دو هم در تفاسیر آمده و ما برای اینکه تکلیف کار رو روشن بکنیم باید ساعت هم که خب یه ما چند دقیقه؟ هفته. پس ما توی هفته ایره دیگه یه حرف مهمتری هم باید خدمت شما عرض بکنیم. پس اون این دوتا یه بار حال است برای ما چیز احلت، یعنی اینا میشن در این شرایط میشه حرام. یک بار حال است برای تلاوت، یعنی در همچین شرایطی خدا برای شما تلاوت کنه. آخرین نکته که بحث طریقی هست که در رابطه با این ان الله یحکم ما یرید، سه تا نظریه مطرح درباره چی عرض میکنه. اول اصل سوال رو مطرح کنم، بعد سه نظریه. شبه اینه که چرا باید ذبح کرد حیوان رو؟ ذبح حیوان خبیح است چون درد دارد و محیط زیست اجازه نمیدهد که ما به حیوانا را سراسیمون جدا کنیم. اینا آزار میبینن. کرامیه یک نظری ارائه دادن برای اینکه مشکل را حل کنه. خب بخیر، نظری ذبح در اسلام هست. ما همین الان رو بخواستیم بخواهیم باید ذبح کنیم. اینا گفتن که اصلا حیوان درک نمی کند درد را. زمانی قبیح بود که درد را درک کند. وقتی درد را درک نمی کند قبحی نداره احساس جدا می کند. این که بعیده که باشه، چون میریم دست پا می زنه حیوان بنشان دنده اینه که مشکل افتاده. قسم معتزله در اینجا چی گفتن؟ گفتن بله کرامیه برای پاسخ به شبهه. اونا این پاسخ معتزله گفتن که زبانی درد قبیحه که بی حکمت باشه. ایلام یعنی ایجاد درد در دیگران زمانی قبیح باشه. بخواهم مثلا ما سوزن بزنیم به کسی خود دردش میگیره، ولی حکمت داره، نفع داره. حجامت بخواهی سوزشی داره ولی نفع داره. پس چون که دردش نفع دارد قبح ندارد. این هم جواب مورد است. اما ظاهرا آیه شریفه حکمت دیگه ای را برای مسئله احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم مطرح کرده است، و اون حکمت ان الله یحکم ما یرید، و آن حکمت ربوبیت برمد که نظام احسن ربوبیت مدیریت نظام احسن اختصاص میکند که اون مالک علی اطلاق که پروردگار عالمه امر بکند که چنین کار اتفاق بیفته و کارو از اون حکمت. پس عنوانش سومی میگیم حکمت ربوبی. اون دوتا قول کرامیه و معتزله اونا میخواستن بگن که یکیشون میخواد بگه اصلا قبح نیست، یکی دیگه میخواد بگه که یکی میخواد بگه درد نیست، یکی میخواد بگه درد هست حکمتی در کنارش وجود داره، سومی میخواد بگه اصلا فضای بس برمیگردن به حکمت ربوبی و مالک علی اطلاق هستی و این کار مجاز است برای مالک. خب خواهید گفت این سؤال و شبهه از کجا درست شد؟ یعنی به کجای این آیه شریفه برمیگرده؟ به این کلمه احلت لکم بهیمت الانعام، چون بهیمت احلت لکم رفته رو ذات، این رو ذات حیوانات. خب چی حیوانات احلت لکم؟ دفعشون، دفع میدونه چی یعنی گرمیشون. حیوانات هم از پشمشون استفاده میکنه و گرم میشه، هم اصلا مایه گرمای زندگی ها هسته. من گوسفند تو خونه با هست اون اونسی حرارت، یعنی هم اونس گرمای مادی میارن با خودشون، هم گرمای معنوی. این اونا گرمای مادی و گرمای معنوی، هم از لازمی هم از لازمی، زمین دفعه منافعی در اونها وجود دارن، مثل پشمی سلطان اینا تأکلون هست، مثل غذا میخوریم از گوشتشون استفاده میکنیم. جمال هست، هین تریفون و کسران، که بعد از اسب اینها به عنوان جمال و جلال و جبروت و اینا استفاده میشه. الان در اینجا چی آمده؟ احلت لکن بهیمت الانعام. بهیمت الانعام یعنی همش، همش برای شما حلال. حذف قاعده بعدی، چون هم بحث های ما یه جوری داریم تنظیم میکنیم که ما رو به سمت قواعد تفسیر میکنیم و فرمول یاد بگیریم، نه اطلاع رسانی میخواییم بکنیم. اطلاع رسانی خودتون میتونیم بطلاع بکنیم. احلت لکم بهیمت الانعام، این حذف متعلقی که در اینجا بود، یعنی احلت لکم اکل، احلت لکم مثلا وبرشون، پشمشون، اینها یا ذاتشون و همه اونها، میگیم حذف متعلق افاده اون میکنه، همش برای شما هست. و علت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، همش برای شما هست. آیه دیگه هم همین رو تأیید میکنن که از حیوانات، از انعام، از دفعشون گرفته تا منافعشون گرفته تا جمالشون تا رکوبشون، سواره گرفتن از شطور و امثال رو بگنا گفته مجازه شما استفاده بکن. چون بحث اکلشون بر ذیب مبتنی بوده و در احلت لکم بهیمت الانعام ظهور در اکل داشت، میگم بارزترین مصداقش اگر مطلق باشه، بارزترین مصداق میشه اکل. این بحث در اینجا به تناسب میاد انشاءالله از جلسه آینده از آیه دوم بهره خواهیم بود. خدایا ما رو با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل به اون به ما عنایت بفرما، خودمون را، جامعهمون را، امت اسلامی را قرآنی بفرما. صلوات بر محمد.